رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که شرط کنیم در ضمن عقد مضاربه این که طرفین مضاربه عقد مضاربه رو فسخ نکنن. در این رابطه اقوالی بود مطرح کردیم و مختار رو هم مطرح کردیم. به هر حال یه بحثی رو الان میخوام مطرح کنیم که مرتبط با همین بحثه و اون بحث اینه که کلن شروط در ضمن عقد جائز لازم الوفا هستن یا نیستند. پس عنوان بحث ما اینه که آیا شروطی که در ضمن عقد جایز منعقد میشن آیا لازم الوفا اند یا لازم الوفا نیستند؟ که عقد مضاربه هم یه عقد جایز است و اگر ما شرطی رو در ضمن عقد المضاربه منعقد کردیم آیا لازمه به این شرط وفا کنیم یا لازم نیست به این شرط وفا کنیم؟ این دیگه در اداده همون بحث قبله، نتیجهش تا حدی بحث قبل رو تعیین میکنه. خب پس هر عقد جائزی که ما منعقد میکنیم آیا شرطی که در ضمن اون عقد منعقد میکنیم رو باید عمل کنیم وجوب تکلیفی داره یا وجوب تکلیفی نداره؟ این بحثیست که مطرحه. در میان فقها ما نسبت به این بحث دو نظر کلی وجود داره. عده معتقدن که شروط در ضمن عقد جائز لازم الوفاه. از جمله این فقها ما خود سید صاحب عروه است، از جمله این فقها مثل مرحوم آقای خویی هست. پس عده ای از فقها معتقدند که اگر در ضمن عقد جایز شرطی منعقد شد اون شرط رو حتما باید بهش وفا کنه، اما در برابر فقهای قائلند که شروط در ضمن عقد جایز لزوم وفا نداره، که این مطلب رو صاحب جواهر به مشهور نسبت میده، شیخ معتقده به اینه، علامه معتقده به اینه، خود صاحب جواهر معتقده به این نظریه است که شروطی که در ضمن عقد جایز است لزوم وفا نداره. پس دو تا نظریه در این مسئله وجود داره. نظریه دوم نظریه مشهور بود، مشهور میگن شروط ضمن عقد جایز لزوم وفا نداره. اما نظریه اول که میگن شروط در ضمن عقد جایز لزوم وفا داره، مثل خود سید، مثل آقای خویی، این آقایون عمدتاً استدلال دو تا استدلال مطرح میکنن. استدلال اول اطلاق المؤمنون عند شروطهم. از ترکیب المؤمنون عند شروطهم همه آقایون وجوب میفهمن. المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن باید ملتزم به شرطش باشه، باید وفادار به شرطش باشه. خب این آقایون میفهمن المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره، مقید و مختص به شرط در ضمن عقد لازم نیست. نگفتن المؤمنون عند شروطهم در عقود لازمه. پس اطلاق یا عمومیت المؤمنون عند شروطهم دلالت بر این میکنه که هر جا شرط صدق کرد وجوب وفاء به شرط هم وجود داره. به خاطر این تفاوتی در لزوم وفاء بین شرط در ضمن عقد جایز و شرط در ضمن عقد لازم نیست. دلیل دومی که آقایون بهش استدلال میکنن عبارت است از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر وجوب وفاء به عقد میکنه. عقد یعنی چی؟ یعنی تمام بندهای قرارداد. وقتی که شما یه عقدی منعقد میکنید ممکنه عقد شما 10 ماده داشته باشه. وقتی یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی چی؟ یعنی به تمام مواد و بندهایی که در عقد و قرارداد گنجانده شده حتما شما عمل کنید. خب شرط هم یکی از بندهای قرارداد دیگه. وقتی شما در ضمن عقدی شرط میکنید دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه یا نمیشه؟ بله دیگه، یکی از مواد قرارداد همون شرط. الا اینکه فرض اینه که این عقد چیه؟ عقد جایزه دیگه. خب ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در اصل عقد مضاربه به مقتضای دلیل خاص خارج شدیم، اما نسبت به خصوص شرطش که تخصیص نخورد اوفوا بالعقود. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نسبت به اصل عقد مضاربه تخصیص خورد، اما نسبت به شرط تخصیص نخورد. از این جهت میتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم تمسک کنیم. ولی عمده استدلالشون همون المؤمنون عند شروطهم. به خاطر این مرحوم سید میفرمایند که شرط در ضمن عقد جایز هم لازم الوفاه. به این نکته توجه دارید دیگه، آقایونی که میگن شروط در ضمن عقد جایز لازم الوفاه، میگن مادامی که عقد باقی باشه. اما اگر عقد، چون عقد جایز دیگه، اما اگر عقد رو فسخ کردید شرط هم دیگه نیاز به وفا نداره. پس ادعای آقایونی که میگن لازم الوفاه، میگن مادامی که عقد باقی است لزوم وفا داره، اما اون زمانی که عقد رو شما فسخ کردید دیگه بله لزوم وفا نداره. البته لزوم وفا نداره نسبت به آنچه که در آینده است، نسبت به آنچه که در گذشته است ممکنه لزوم وفا داشته باشه. منظورم از آن چیزی که در گذشته است مثلا عقد مضاربه، این آقا تجارتی کرده بر اساس عقد مضاربه سودی حاصل شده، حالا که شما معامله رو فسخ میکنید نسبت به اون سود حاصل باید طبق قرارداد تقسیم کنید. پس این که میگیم وجوب وفا نداره یعنی نسبت به آینده، اما نسبت به گذشته که باید طبق همون عقد و قرارداد عمل بشه و این محل بحث نیست. زیل چی نمیان؟ نه دیگه، اگر عقد مضاربه جزء یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نباشه، این بنابر اینه که عقد مضاربه هم جزء یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باشه. آره. خب اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم که در ارتباط با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ادعی میخوان بگن عقود اذنی تخصیصا خارجه، ادعی هم میخوان بگن تخصصا خارجه. بله، یعنی مثلا عقد مضاربه اونی که از تحت آیه خارج شده همین اذنه که نیاز به وفا نداره، اما غیر این اذن دیگه خارج نشده. بله خب، اما چیش از اوفوا بالعقود خارج شد؟ خب پس بندهای ضمن عقدش میمونه دیگه. اگر شما بگید تخصیص به اون مقدار بوده، البته خب شما میخواد بگید اشکال استدلال، ما هم اصل استدلال رو مطرح کردیم. بسیار خوب، به هر حال فهم شما خوبه که این حرف گفتنی نیست. خب این دو تا استدلالی بود که بر این نظریه وجود داشت. در برابر نظریه ایست که مستند مشهور می فهمن که شروط ضمن عقد جایز لزوم وفا نداره. اینها هم برای نظریه خودشون ادله اقامه کردن. گفتن شرط از توابع عقد است. اگر عقد خودش لزوم وفا نداره، شرط به طریق اولا لزوم وفا نداره. به قول این آقایان شرط که از مشروط مهمتر نیست دیگه. شما میگید مشروط خودش واجب الوفا نیست، شرطش واجب الوفاه. پس اگر خود عقد که مشروط ماست خودش لازم الوفا و واجب الوفا نیست، شرطش به طریق اولا واجب الوفا نیست. به تعبیر ما ها میگیم فرع که زائده بر اصل نمیشه. اصل عقد وجوب وفا نداره، فرع عقد وجوب وفا داره که یک بندی از اون عقده، یک تعهدی در ضمن اون عقده. فرع که زائده بر اصل نمیشه. شما میگید خود مشروط وجوب وفا نداره، بعد شرط ضمن مشروط وجوب وفا داشته باشه. پس استدلال اینها به اولویت بود. استدلال به اولویت که کردن یعنی وجوب وفا به شرط، وجوب وفا به مشروط اولاز از وجوب وفا به شرط. وقتی شما میگید مشروط وجوب وفا نداره، خب شرط هم حتما نداره. آقای خویی میفهمن نه تنها اولویت نیست بلکه ملازمه هم نیست. نه تنها این که اولویت نیست، ملازمه هم وجود نداره. آقای خویی میفهمن که محظور و مشکلی نداره که یه چیزی مشروط بشه بر امر جایز اما خود اون شی واجب باشه. چه مانعی داره، چه ضرورتی داره که یک امر واجب مشروط بر یک امر جایز بشه؟ حالا من دوتا مثالی که اول خدای خوبی زدن رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفهمن وجوب قصر مشروط بر چی باشه؟ مشروط بر سفر باشه. سفر رفتن واجبه یا جایزه؟ جایزه. ولی وجوب قصر چیه؟ اون که وجوبه دیگه. پس یه امر واجب منوط شده بر یه امر جایز. یا وجوب اتمام مشروط به چی باشه؟ مشروط به برگشتن به وطن باشه. برگشتن به وطن واجبه نه جایزه. اما وجوب اتمام چیه؟ منوط بر برگشتن و مراجعه به وطن. پس اینطوری نیست که اگر شرط یا معلقون علیه، اگه مشروط یا معلقون علیه جایز بود، حتما اون شرط و امر معلقش هم حتما باید جایز باشه. نه، اون ممکنه واجب باشه. ما در بعضی از موارد داریم که یه چیزی معلق بر امر جایز یا امر مستحب میشه. مثلا فرض کنید که واجب نیست شما در حرم داخل بشید، مسجد الحرام عرض میکنم، حرم مکه، ولی اگه بخواید داخل بشید واجب محرمن داخل بشید. پس اصل ورود به حرم واجب نیست، جایز یا مستحبه. اما بر فرضی که شما بخواید وارد بشید حتما باید محرم بشید، واجب محرم شدن. واجب نیست که شما عمره مفرده برید، درسته؟ ولی خب اگر احرام بستید واجبه که اعمالش رو انجام بدید. پس در حقیقت وجوب معلق بر چی شده؟ بر امر مباح یا امر مستحب شده. آقای خویی میفرمن این که شما میگید اگه مشروط ما واجب و لازم نباشه، شرط ما هم نباید واجب و لازم باشه. این حرف درستی نیست. میتونه معلق علیه امر مستحب باشه اما اونی که شما تعلیقش کردید یه امر واجب باشه. چه میفهمن؟ اصل و فرع به این معنا که به هر حال شرط ضمن یه عقدی وجود داره دیگه، یعنی تا عقد نباشه شرط معنا نداره و الا میشه شرط ابتدایی، درسته؟ پس چون شرط ما در ضمن عقدی است، از این جهت میتونیم تعبیر به اصل و فرع بکنیم، چون این در ضمن اون منعقد میشه. ولی نتیجه این میشه که مطلقاً این که ما میگیم فرع زائده بر اصل نمیشه، این به اطلاق ناتمامه، چون نسبت اصل و فرع باید ببینیم چیه، یعنی وجود یه شرطی در ضمن یک شیء دیگه. خب ولی اینجا شرط و مشروطه. آقای خویی مثال هایی که زدن تعلیق وجود داره، یعنی وجوب قصر معلق بر سفر است، وجوب اتمام معلق بر حضور در وطن است. آره ولی شرط و مشروط هست دیگه. چی میفهمه؟ خب اینجا هم شرط و مشروطه دیگه، یعنی مضاربه شما مشروط به عدم فسخه، معلق و معلقون علیه دیگه، در عقد مضاربه مگه این نیست؟ ما الان بحثمون اینه که شما در ضمن عقد مضاربه شرط میکنید که اینو فسخش نکنید، درسته؟ میگیم شرط چیه؟ عدم فسخه. مشروط چیه؟ مشروط عقد مضاربه. میگیم خود عقد مضاربه جایز است ولی رعایت شرط واجبه. آقایان میفهمن چجوری میشه خود مشروط جایزه ولی شرطش لازم باشه؟ حالا فرض کنید من یه جور دیگه مثال بزنم، شما ضمن عقد مضاربه شرط کنید که این آقا به شما قرضی بده، درسته؟ شما میگید که مضاربه جایزه ولی او قرض دادن واجبه. میگه مضاربه که شرط ضمن او بود، اون اصل مضاربه شد جایز، ولی اینی که به تبع او بود میشه واجب. آقای خوبی میفهمن مشکلی نداره، گاهی وقتا معلقون علیه جایزه ولی اونی که برش تعلیق میشه امر واجب. درست، بله جواب جایز است، یعنی فسخش حرمت شرعی نداره. نه همینه دیگه، جایز است یعنی حرمت شرعی نداره فسخش. بله فسخش. خب اینجا هم فسخش جایزه به همون معنا، به همون معنایی که سفر رفتن جایزه، فسخ هم جایزه. ما هم که جواز میگیم جواز تکلیفی میگیم دیگه، وقتی میگیم مضاربه عقد جایز است یعنی فسخ این مضاربه جایزه. بله فسخش جایزه. چجور برعکس بود؟ خب بله بسیار خوب. این اشکال هست باید. یه ذره میشه بلندتر بفرمایید بیارم آبجوش. عقد لازمی ضمن عقد جایز؟ درست. آره دیگه بله. اگه شرط فعل باشه امینه. شرط فعل باشه یعنی شما شرط کردید که یه معامله ای بشه، خب میتونه این معامله نشه. چی میفهمه؟ نه، اگه تملیک شده باشه به مقتضای لزوم اون عقد دیگه، نه به مقتضای اشتراط ضمن عقد. شما فرض کنید یه عقد مضاربه منعقد کردید، قبل از فسخ عقد مضاربه اون عقد بیعی که درش شرط کردید انجام دادید. حالا چرا نمیتونید عقد بیع رو به هم بزنید؟ چون عقد بیع عقد لازمه، نه چون ضمن مضاربه شده. ولی اگر شما در ضمن عقد مضاربه شرط کردید عقد بیع انجام بدید، آیا لازمه این عقد بیع رو انجام بدید؟ نه، لازم نیست. بحث ما اینجاست. بحث در اینجاست. اصلا بخش که نداره، عقد یا منعقد میشه یا نمیشه دیگه، بخشی نداره. تحویل و تحول اون مقتضای عقده، اون لزوم وفای وقت. خب بسیار خوب، مثالای آقای خویی با بحث ما متفاوت بود دیگه. آقای خویی فهمودن که خلاصه ایشون میخواستن بگن شرط و مشروط میتونه مشروط واجب نباشه اما شرطش واجب باشه، در حالی که مثالهایی که آقای خویی میزدن عبارت بود از این که ما در حقیقت نماز بر ما واجبه در فرضه امر مباح، و این مثالها نقض این مسئله نبود. البته آقای خویی همون به نظرم میاد فقط قصر و اتمام رو مثال زدن و موارد دیگه رو مثال نزدن. به هر حال مثال های آقای خویی محل فارغ بود و نمیتونست نقد این استدلال باشه. حالا کلمات دیگرانم بعد میگم نتیجه گیری میکنه. خب از اون ور ملازمه وجود نداره دیگه، تلازم طرفینی نیست، تلازم طرفینی نیست. اگر مشروطی لازم بود حتما شرطش هم لازمه، ولی اگه شرطی لازم بود ضرورتا مشروطش لازم نیست. یعنی ممکنه یه امر واجبی معلق بر یه امر جایزی شده باشه. بسیار خوب. خب البته حالا من فعلا به مثال آقای خویی کار داشتیم، بعد ادامه بحث عرض میکنم. استدلال دومی که برای نظریه مشهور مطرح شده عبارت است از این که چی میفهمم؟ من به مثال ایشون اشکال کردم، حالا این سه تا استدلال رو بگم نتیجه گیری میکنم. اما استدلال دومی که شده گفتن اون چیزی که دلالت میکند بر این که عقدی جایز است، دلالت میکند که تمام توابع عقد هم جایز است. پس شما میگید این عقد عقد جایزه. عقد جایزه یعنی چی؟ یعنی میتونی یک طرفه فسخ کنی. هر دلیلی که دلالت کرد بر جواز عقد اون دلیل دلالت میکنه که تمام توابع عقد هم جایزه. خب پس دلیل دال بر جواز عقد مضاربه دلیل دال بر جواز تمام توابع عقد مضاربه است، که از توابع عقد مضاربه شرط ضمن عقد مضاربه است. پس چه دلیلی بر جواز وجود داره؟ همون دلیلی که گفت نفس عقد مضاربه جایزه. همین استدلال رو یه جور دیگه میخوام بیان بکنم. وقتی که شما میگید یه عقد جایزه است یعنی چی؟ یعنی عقد و همه توابعش جایزه. مثلا تو اون مثالی که عرض کردم وقتی میگیم عقد لازمه است، یعنی تمام بندهای این عقد رو شما باید چیکار کنید؟ شما باید رعایت کنید. وقتی که میگیم جایزه است یعنی چی؟ یعنی میتوانید که شما ملتزم به این بندها نباشید، همه توابعش جایزه. پس استدلال دوم این بود که دلیلی که بر جواز عقد مضارب دلالت کرد، بر جواز و قابل فسخ بودن تمام توابع عقد مضارب هم دلالت میکنه. آی خویی میفهمن دلیل دال بر جواز عقد مضارب اجماعه. اجماع هم دلیل لبی اطلاق نداره. پس ما چرا میگیم مضاربه جایز است؟ ما آیا یک دلیل لفظی داشتیم که دلالت بر جواز عقد مضاربه میکرد که به اطلاق اون دلیل لفظی تمسک کنیم بگیم تمام توابع اون عقد هم جایز است؟ نه، ما اطلاق لفظی که نداشتیم، بلکه دلیل ما بر جواز عقد مضاربه عبارت بود از اجماع. اجماع هم دلیل لبی است. اجماع به بیش از نفس عقد مضاربه بر چیز دیگه ای دلالت نداره. اونی که آقایون به اتفاق گفتن جایز است خود عقد مضاربه بود، اما نسبت به توابعش که دیگه آقایون اظهار نظر نکردن. از این جهت آقای خوبی میفهمن خب این دلیل ما اطلاق نداره تا ما به اطلاقش تمسک کنیم، و یا نظر ما رو میپذیرید. آقای خویی میفهمند که نظر ما این بود که جواز عقد مضاربه به چه دلیله؟ به دلیل اینکه مضاربه خلاف اصله. به عبارت دیگه میبخشید، جواز عقد مضاربه به این دلیله که ادله لزوم عقد شاملش نمیشه. آقای خویی فرمودن که ما اجماع رو قبول نداریم. به نظر ما جایز بودن عقد مضاربه به خاطر عدم شمول ادله لزوم عقد است. به خاطر اینکه ادله لزوم شامل این مورد نمیشه، پس این عقد عقد جایزه. خب اطلاقی وجود داره که ما بهش تمسک کنیم بگیم توابع؟ نه، چون تنها دلیل جایز بودن عدم شمول دلیل لزوم بود. پس شما نمیتونید بگید که ما به اطلاق ادله جواز تمسک میکنیم و میگیم همونطور که اصل عقد جایزه، توابع عقد هم جایزه. این استدلال دوم و جواب آقای خوبی. اونا میگفتن همون دلیلی که دلالت بر جواز عقد مضاربه میکنه دلالت بر جواز توابعش هم میکنه. پس خب یا باید صراحت داشته باشه یا باید اطلاق داشته باشه دیگه. به خاطر چی؟ فرض اینه که شرط که فرد عقد مضاربه نیست، شرط ضمن عقد مضاربه رو داریم میگیم. میکنید یه عقد مضاربه دارید، یه شرط ضمن عقد مضاربه دارید. اونا میگن همون دلیلی که میگه عقد مضاربه جایز است دلالت میکند بر این که عقد مضاربه با تمام توابعش جایزه. ایشون میگه خب ما دلیل نداشتیم بر جواز عقد مضاربه، علت این که گفتیم مضاربه جایز است چون ادله لزوم شاملش نمیشد. که شما بگید اون دلیل دلالت میکنه که توابع عقد هم جایز است. تابع هست از این جهت که در ضمن عقده، یعنی اگه عقدی نبود دیگه شرط معنا نداشت. علل قاعده باید اطلاق باشه دیگه، باید یک دلیلی داشته باشیم که مدلول اون دلیل جواز عقد مضاربه است، که از اون دلیل میخوام بگیم عقد اگر جایزه توابع اون عقدم جایزه. خب پس اون دلیل باید یه دلیلی باشد که علاوه بر این که عقد رو شامل میشه توابع هم شامل بشه. اون توابعش رو یا باید به تصریح شامل بشه یا باید به اطلاق شامل بشه. تصریح که خب کسی نمیگه مصرحه، حتما به اطلاق میگن. به خاطر این آقای خوبی اشکال میکنه. خب دلیل سومی که بر نظریه مشهور ادعا شده، آن فرمان اصلا شرط در ضمن عقد عبارت نیست از صرف مقارنه بین دو التزام. شرط ضمن عقد عبارت نیست از مقارنه بین دو التزام، بلکه عبارت است از ارتباط بین دو التزام. صرف این که دو التزام همزمان یا معن در کلام واحد وجود داشته باشن، این شرط و مشروط نمیشه رابشه، بلکه باید بین دو التزام ارتباط وجود داشته باشه. اینجا میشه به هر حال شرط، در غیر این صورت شرط نیست. خب حالا که باید ارتباط وجود داشته باشه، میگن که تعلیق در موارد شرط به نفس عقد نمیخوره، بلکه به چی میخوره؟ به وفاء به عقد میخوره. اینو من قبلا هم در کلام آقای خویی مطرح کردم، تکرارش هم از این جهت مهمه که اصلا توجه داشته باشید که تعلیق در عقود به دو صورت تصور داره. تعلیق در عقود یه وقت عبارت است از تعلیق نفس منشأ بر شیئی. تعلیق نفس منشأ یعنی بگید من این رو تملیک شما میکنم به این شرط، یعنی اگر این شرط را نپذیرید یا این شرط وجود نداشته باشه من تملیک نمیکنم. اگر زید از سفر بیاید این ملک شما باشد. پس این در حقیقت تعلیق همون منشأ به عقد است. اونی که شما میخواید با عقد انشاء کنید که تملیک شیء است به این آقا، نفس این منشأ به عقد رو شما معلق کردید. گاهی از اوقات تعلیق تعلیق منشأ نیست، بلکه منشأ رو شما منجزن انجام دادید، شما اینو تملیک کردید، میگید من اینو به تو فروختم، اما یه شرطی داره و اون اینه که تو هم این کارو برام انجام بدی. پس فروختن تنجیزیه. چی رو معلق کردید؟ وفاء به عقد رو معلق کردید. وفاء به عقد یعنی تو مالک شدی، ولی اگر من بخوام به این ملکیتی که الان بهش متعهد شدم وفادار بمونم، تو هم باید اون کارو بکنی. خب اگه اون کارو نکنی چی میشه؟ من وفادار به این عقد نمیمونم. پس یک تعلیق تعلیق منشأ به عقد است، یک تعلیق تعلیق وفا و التزام به عقد است. تعلیق وفا و التزام یعنی این حق برای من وجود داره که اگر تو از شرط تخلف بکنی من اون عهد قبل و عقد قبل رو به هم بزنم، یعنی من حق خیار دارم. آقایون تعلیق منشأ رو درش اشکال میکنن. البته تعلیق منشأ هم باز یه تفصیلی میدن، میگن تعلیق انشاء مبطل، تعلیق منشأ مبطل نیست. باز خود اونم دو قسم میکنن، حالا من دیگه تو اون دو قسم دقیقش نمیرم. همون صورت اول هم آقایون میگن که اگر انشاءتون معلق بشه انشاء در عقد مبطله، ولی اگر انشاء معلق نشه منشأ معلق بشه این نفس عقد باطل نیست. اگه منشأ حاصل نباشه عقد حاصل نیست. یه بار دیگه عرض کنم، یا تعلیق تعلیق منشأ، یا تعلیق تعلیق وفاء. در تعلیق منشأ آقایون میفهمن یا نفس انشاء تعلیق شده که گلن عقد باطله، یا انشاء معلق نشده منشأ فقط معلق شده، اونجا عقد باطل نیست. اگر معلقان علیه وجود نداشته باشه عقد منعقد نمیشه، ولی اگر وجود داشته باشه عقد منعقد میشه. اما اگر وفاء به عقد تعلیق بشه، اگه وفاء به عقد تعلیق بشه عقد تحقق پیدا میکنه، صحیح هم است، الا اینکه خیار تخلف شرط وجود داره. پس شما میتونید تملیک تنجیزی باشه، اما التزام به اینکه این ملک تو باشه، این رو دارید معلق میکنید. یعنی این حق برای من وجود داره، اگه تو به این شرط وفا نکنی من این معامله رو به هم بزنم. آره، فای معلقون علیه باشه منعقد میشه، ولی انشاء در تعلیق در نفس انشاء اصلا میان باطل. معلقون علیه باشه یا نمیشه. البته اینا تقسیمات فراوانی داره، من فقط چون مقدمه این استدلال دارم مطرح میکنم، به خاطر این به اندازه همین مقدمه استدلال عرض میکنم. ولی خب این نکته رو تو کل انشائیات بهش توجه داشته باشی، تعلیق در منشأ، تعلیق در وفا، در موارد تعلیق در منشأ، تعلیق در نفس انشاء، تعلیق در خود منشأ، تعلیق در نفس انشاء کلن باطل، تعلیق در منشأ اگر معلقان علیه وجود داشته باشه صحیح، اگر وجود نداشته باشه باطل. بسیار خوب. خب بعد از این مقدمه آن فرمان که المؤمنون عند شروطهم ناظر است به اون شروطی که وفاء به عقد معلقه بر او شده. المؤمنون عند شروطهم ناظر به اون شروطی است که وفاء به عقد معلقه بر او شده. چرا؟ چون اون شروطی که نفس منشأ برش معلق شده که اون وجوب وفا نداره. اگه اون شروط نباشه منشأ نیست دیگه اصلا. الان عرض کردیم خدمتتون. پس ادله المؤمنون عند شروطهم که میگه وفاء به شرط لازم است، نسبت به اون شروطی است که وفاء به عقد مشروط به اون شرط شده است. اما اون شرطی که نفس منشأ معلقه بر او شده، خب اگه نباشه که منشأی وجود نداره. پس ادله وجوب وفاء شرط فقط شروطی رو میگیره که وفاء به عقد منوط به اونه. تا به اینجا مقدمه تمام. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که پس شروطی وجوب وفا داره که در ضمن یه عقد عهدی باشه. به عبارت دیگه شروطی لزوم وفا داره که عقدی که در ضمنش این شرط ایجاد شده وفاء به او معنا داشته باشه. پس باید اون عقد خودش یه تعهد باشه که معنا داشته باشه ما به اون تعهد وفا میکنیم یا وفا نمیکنیم، که بعد بگن این شرط در حقیقت معلق علیه وفاء به عقد است. اما اگه یه عقدی پیدا شد که از اساس تعهد نداشت، اگه تعهد نداشته باشه وفاء به تعهد معنا نداره. اگه وفاء به تعهد معنا نداشته باشه المؤمنون عند شروطه معنا پیدا نمیکنه. پس اون عقدی که از اساس تعهد نداره که وفاء نداره، المؤمنون عند شروطه هم که وجوب عمل به شرط هم باشه، براش معنا پیدا نمیکنه. و عقد مضاربه چون عقد اذنیست تعهد درش وجود نداره، به خاطر این المؤمنون عند شروطه هم شاملش نمیشه. یه بار دیگه به صورت خلاصه عرض کنم. گفتن اون شروطی وجوب وفا داره که وفاء به عقد معلقه بر او شده، نه نفس منشأ به عقد. پس شروطی به مقتضای المؤمنون عند شروطهم وجوب عمل داره که وفاء به عقد منوط به او شده باشه. خب در نتیجه شروط ضمن عقدی که خودش متضمن تعهد باشه مشمول المؤمنون عند شروط همه، و چون مضارع به عقدی است که متضمن تعهد نیست، شروط ضمن عقد مضارع مشمول المؤمنون عند شروط هم نیست. از این جهت شرط ضمن عقد مضارع لازم الوفا نیست. اینم استدلال سومی که بر عدم لزوم وفاء به شرط ضمن عقد جایز کردن. خب ما عرض کردیم که اون شروطی رو شما باید وفا کنید که وفاء به عقد بر او معلقه، نه نفس عقد. هر وقت نفس عقد معلق شد بر یک شرطی، آیا اون شرط وجوب وفا داره؟ نه، چون اگه نکنید عقد منعقد نمیشه. پس شرطی وجوب وفا داره که وفاء به عقد منوط بشه. وفاء به عقد در عقدی معنا داره که متضمن تعهد باشه. مضاربه هم متضمن تعهد نیست، پس المؤمنون عند شروط هم شاملش نمیشه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.